اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی به شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: به دنبال سفر هیئت حکومت طالبان به ازبکستان جهت گفتگو در مورد انتقال مسئولیت خط آهن حیرتان مزار شریف به جانب افغانستان، روند انتقال کالاهای تجارتی از این مسیر دوباره فعال می شود. به گفته اداره خط آهن حکومت طالبان، هیئت این گروه به روز چهارشنبه 8 ماه فوریه به ازبکستان سفر کرد تا با مقامات آن کشور تفاهم‌نامه مسئول پذیری بخش‌های از خط آهن حیرتان مزار شریف را نهایی سازد و قرارداد را امضا کند. عبدالسمی دورانی، سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان، با فرستادن پیام برسانه‌ها گفته است که این هیئت پس از یک مذاکرات مختصر با جانب ازبکستان توافق کردند تا مدیریت خط آهن حیرتان مزار شریف به جانب افغانستان سپرده شود. با گفته دورانی، روند ترانزیت اموال تجارتی از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف به شکل نرمال ادامه میابد و طی چند روز آینده قرارداد نیز امضا خواهد شد. از سوی دیگر، حکمت الله عبیدالله، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان، نیز در توییترش از برقراری روند حمل و نقل بار بین خطوط آهن ازبکستان و افغانستان خبر داده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، روز چهارشنبه هفته گذشته اداره خط آهن ازبکستان از توقف خدمات خط آهن افغانستان ازبکستان خبر داد. دلیل این اقدام را ازبکستان ناتوانی حکومت طالبان در مراقبت‌های تکنیکی این پروژه بیان کرد. وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا 9 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفته است یک شهروند آمریکا که در بدل دادن قرارداد به یک شرکت افغانی رشوه اخذ کرده بود به زندان محکوم شد. بر اساس اسناد محکمه، تاد کولمن 48 ساله در سالهای 2011 و 2012 من حیث تحلیلگر به افغانستان اعزام شده بود تا پیشنهادات قراردادهای بازسازی که از سوی آمریکا تمویل میشد را ارزیابی کند. کولمن و اورلاندو کلارک، مدیر پروژه‌های بازسازی یک شرکت دیگر آمریکایی، از یک شرکت افغانی در مقابل 10 قرارداد که ارزش آن به میلیون‌ها دلار می‌رسید، حدود 400 هزار دلار رشوه گرفته بودند. در این قراردادها که با کمک این دو نفر به یک شرکت افغانی داده شده بود، ساختن یک حوزه امنیتی پلیس افغانستان و یک پوسته تلاشی نیروهای آمریکایی شامل بود. کلمن به 33 ماه زندان محکوم شد و کلارک که بر رشوه ستانی و جعلکاری ویزا اعتراف کرده است، در ماه اپریل محاکمه خواهد شد. وی برای ارتکاب هر فقره و مجازات تا 5 سال زندان مواجه است. این دو شهروند آمریکایی برای پنهان ساختن جرایمشان شرکت‌های جعلی را در ایالت جورجیا رجستر کردند و برای آن حساب‌های بانکی باز کردند که پول‌های رشوه از افغانستان به آن واریز می‌شد. سازمان عفو بین الملل و اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بار دیگر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. این دو نهاد در توییت‌های جداگانه با اشاره به ممنوعیت زنان افغان از حقوقشان تاکید نمودند که محدودیت‌های موجود دسترسی فعالان حقوق بشر را به زنان و دختران نیازمند تحت تأثیر قرار داده است. در بخش از توییت این نهاد همچنان آمده است که محدودیت‌ها بر حق فعالیت کار و آموزش زنان تأثیرات فاجعه‌بار بر فعالیت کسانی گذاشته است که می‌خواهند این کمک‌ها را به زنان و دختران برسانند. جایزه قهرمان جنسیت وزارت خارجه آمریکا با بلقیس احمدی از سوی انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اهدا شد. بلقیس احمدی، فعال مدنی افغان آمریکایی، به خاطر فعالیت‌هایش برای زنان افغان برنده جایزه قهرمان جنسیت دفتر موضوعات جهانی زنان وزارت خارجه آمریکا شد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با اهدای این جایزه به بلقیس احمدی از فعالیت‌های او برای زنان و دختران افغان ابراز سپاس کرد. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، ضمن تبریکی به بانو احمدی از کارهای او در بخش کمک به زنان افغانستان ستایش نموده است. از سوی هم، کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، در صفحه توییترش نوشته است که هیچ کسی را بهتر از بلقیس احمدی برای دریافت این جایزه نمی‌بیند. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان ضمن تبریکی برای دریافت این جایزه به بلقیس احمدی از او می‌خواهند تا صدای زنان افغان که در شرایط کنونی از همه حقوقشان محروم شده‌اند باشد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های محلی دیروز جمعه 10 ماه فوریه گزارش دادند که حکومت ایران حسین محمد یزدی را که یک تن از خبرنگارانی که در جریان اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی زن 22 ساله کردی ایران دستگیر شده بود از زندان آزاد کرد. پس از مظاهرات سرتاسری به خاطر مرگ مهسا امینی، خانم کردی ایرانی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت، حکومت آن کشور هزاران معترض را به اتهامات مختلف از جمله فساد فی الارض بازداشت کرده و تاکنون کم از کم 4 تن را اعدام نموده است. روزنامه اصلاح طلب شرق گزارش داده است که حسین محمدی یزدی، فعال سیاسی و خبرنگار، از زندان دستگرد در شهر اصفهان آزاد شد. روزنامه اصلاح طلب شرق گزارش داده است که حسین محمدی یزدی، فعال سیاسی و خبرنگار، از زندان شهر اصفهان آزاد شد. بر اساس گزارش روزنامه اصلاح طلب شرق، یزدی که به تاریخ 5 ماه دسامبر 2022 دستگیر شده بود و 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت سفر محکوم گردیده بود، اما در مورد اتهامات علیه وی جزئیات ارائه نشده است. قبل از این رسانه‌های مستقر در خارج ایران بر روز 5 شنبه 9 ماه فوریه گزارش دادند که 7 خبرنگار و فعالان زن از زندان اوین واقع در تهران پایتخت ایران آزاد شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جورجیا مالونی صدر اعظم ایتالیا دیروز جمعه 10 فوریه بار دیگر از تصمیم فرانسه مبنی بر دعوت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به پاریس در اوایل هفته گذشته انتقاد نمود و گفته خانم مالونی سایر رهبران اروپا در پاریس مفقود بودند. صدر اعظم مالونی پس از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت اگر برای ملاقات با زلنسکی در قصر الیزه دعوت می‌شدم برایشان مشوره می‌دادم که این ملاقات را انجام ندهند، زیرا زمانی که موضوع اوکراین مطرح می شود نسبت به هر چیز دیگر منافع ما در این است که پیام واحد را در داخل اتحادیه اروپا دهیم. صدر اعظم ایتالیا روز 5 شنبه از اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به پاریس دعوت کرد انتقاد نمود. این دعوت قبل از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صورت گرفت. رئیس جمهور زلنسکی به روز 4 شنبه از بریتانیا و فرانسه دیدار کرد و غذای شام را با مکرون و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان صرف نمود و گفته ملونی صرف 2 رهبر اروپا در پاریس هنگام بازدید رئیس جمهور اوکراین حضور داشتند و 25 رهبر دیگر این اتحادیه مفقود بودند. ملونی به روز 5 شنبه در بروکسل با زلنسکی ملاقات کرد و در جریان آن درباره سفر پیشروش به کیف پایتخت اوکراین صحبت نمود. روسیه اوایل دیروز جمعه 10 ماه فوریه از بمب‌افکن‌های استراتژیک، میزایل‌های کروز و طیاره‌های بدون سرنشین در موجی از حملات در سرتاسر اوکراین استفاده کرد. در حالی که به نظر می‌رسد تلاش‌های نظامی مسکو که کیف می‌گوید روزانه جریان دارد در نواحی شرقی قبل از سالگرد 1 سال از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است. جنرال والری زالوژنی، قماندان اردوی اوکراین گفت نیروهای روسیه از اواخر روز 5 شنبه 71 میزایل کروز، 35 میزایل S-300 و 7 طیاره بی‌سرنشین شاهد را پرتاب کردند. وی افزود که نیروهای اوکراینی 61 میزایل کروز و 5 طیاره بی‌سرنشین را سقوط دادند. ایالات متحده آمریکا بسته کمکی 85 میلیون دلاری را برای ترکیه و سوریه در حال اعلام کرد که شمار تلفات ناشی از زلزله مرگبار در این کشور به بیش از 21 هزار نفر رسیده است. ایالات متحده همچنان گفته است که به گونه موقت برخی از تعزیرات وضع شده بر دمشق را نیز رفع می‌کند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده گفت این مقدار پول به شرکایش در این کشورها داده خواهد شد تا کمک‌های فوری را به میلیون‌ها نفر در این کشورها برسانند. این کمک ها شامل مواد غذایی، سرپناه و خدمات اضطراری صحی خواهد بود. از این پول در بخش فراهم آوری آب آشامیدنی و حفظ صحه نیز کار گرفته خواهد شد تا از شیوع بیماری ها جلوگیری شود. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از طریق تلفن با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه‌اش در مورد نیازمندی های ترکیه صحبت نمود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت افتخار داریم که در تلاش‌های جهانی برای کمک با ترکیه می‌پیوندیم. وی افزود که ترکیه در گذشته با چندین کشور دیگر در بخش نجات بشری کمک کرده است. این در حالی است که وزارت مالیه ایالات متحده اعلام کرد که به گونه موقت تعزیرات بر سوریه را به این امیدواری رفع می‌کند که کمک‌ها هر چه زودتر به آسیب دیدگان زلزله در این کشور برسد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت این اقدام برای 180 روز تمامی داد و ستدهای مرتبط به امدادهای زلزله را مجاز قرار می‌دهد. داد و ستدهایی که قبلا در پی تحریم‌ها غیر مجاز بود. ایالات متحده آمریکا تیم‌های نجات را به ترکیه فرستاده، وسایل کنکریت شکن، جنراتورها، سیستم‌های پاکسازی آب و هلیکوپترها را به این کشور فراهم کرده است. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در اعلامیه گفته است که تیم‌های نجات آمریکایی بر ساحات تمرکز دارند که بیشتر در نتیجه زلزله متلاشی شده است. این تیم‌ها در تلاش برای یافتن بازماندگان این فاجعه از سگ‌ها، کمره‌ها و وسایل سمعی استفاده می‌کنند. ایالات متحده همچنان برای انتقال مواد هلیکوپترهای بلک هاک و شینوک را به ترکیه فرستاده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می‌خواهد تا فوراً اجازه دهد کمک‌ها از طریق تمامی گذرگاه‌های مرزی وارد شده و در ساحات صد مدیده توزیع شود. وی همچنان خواستار دسترسی کارمندان بشری به تمامی نیازمندان در سوریه شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 22 هزار نفر رسیده است. در این زلزله شماری از افغان‌های مقیم در ترکیه نیز کشته و زخمی شدند. برای تازه‌ترین گزارش‌ها وضعیت افغان‌های مقیم ترکیه در ساحات آسیب دیده در این کشور، من سهر عظیمی با محمد مصدق فقیری معاون سفارت افغانستان در انقره مصاحبه انجام دادم و نخست در مورد تازه‌ترین آمار کشته شدگان افغان در ترکیه از ایشان پرسیدم.
خب در شرایط فعلی تا هنوز هم گروه‌های نجات اداره که مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه است، کارشان جریان داره. مردم هنوز هم از داورها میکشند. تا هنوز تحقیقی که کی پرونده کدام کشور است نداره. اینو در نظر داشته موضوع شهروندی کسایی که آسیب دیده هستند الان جریان داره. هیئت مختلف از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در انقره و تعداد مسئولین انجمن‌ها و نهادهای مردمی افغان مقیم در جمهوری ترکیه به محل رفتند. اینا فعلا صحبتی که من باشم دقایق قبل داشتم همراه دیپلمات‌های محترم و ما، اینا در ولایت هاتای هستند در منطقه اواکند، جایی که یکی از بزرگترین محلات افغان میشین در او ساحت، یعنی در ولایتی که اتفاق افتاده. فکر میکنم که معلوماتی که اونا از محل دریافت کردن متاسفانه تعداد زیاد از افغان ها هم در جمله قربانیان هستند. آمار و ارقام طبیعی است که رسمی نیست و نهایی هم نیست و آمار نشان میده که تا امروز چیز حدود 80 نفر از افغانای ما که در این مناطق زندگی میکردن جامعه خود از دست دادن و توسط اقاربشان و بازماندارشان در اون محل اینا دفن شدن و تیم ما هم در همکاری با اقارب زما در تلاش هستند که یک لیست از این قربانی ها تهیه شود و آماده شود تا این لیست هم در فرصت های بعدی همراه شما و سایر رسانه هم شریک شود.
آیا شما از آمار زلزله زدگان که در سوریه هم هستن اطلاعاتی دارین که اگر افغان‌ها شامل او افراد هم در سوریه هم شوند یا خیر؟
متاسفانه نخیر، چون ما سفارت ما در ترکیه است و مسائل مربوط به جمهوری ترکیه را ما تعقیب میکنیم، اما متاسفانه باید بگم یک تعداد زیاد از مردم در سوریه هم متضرر شدن، اما آمار دقیقی که آیا در بین زمان افغان ها هم هستن یا خیر و این میزان تلفات زمان چقدر است متاسفانه آمار در دست ما نیست.
دولت ترکیه یا سایر نهادهای بشر دوستانه به شما یا به افغان هایی که آسیب دیده شدن کمک مشخصی کرده؟
خب ترکیه شما میدونید که یک کشور قدرتمند و قوی است و دارای ظرفیت راست، گرچه در روزها و ساعات اولیه تقاضای کمک صورت گرفت و از 65 کشور جهان کمک های بشر دوستانه به سمت ترکیه فرستاده شد و تیمای نظامی کشورهای مختلف هم به خاطر مسائل نجات حضور دارند. در این منطقه ایم که خدمت شما گفتم در ولایت هاتای و در نزدیکی این منطقه افغانشین یک تیم از ازبکستان حضور دارد که عملیات نجات اونا پیش میبرند، اما با توجه به ظرفیت بالایی که جمهوری ترکیه دارد جریان کمک ها بسیار والا به صورت منظم ادامه دارد. حتی در برخی ولایات گفته شد که دیگر به این صورت ظرفیت وجود ندارد که دیگر کمک بپذیرند، چون کمک خیلی زیاد رسیده. اما ترجیح دولت ترکیه همیست که این کمک ها باید حتی امکان از طریق مراجع زیرفت خود جمهوری ترکیه که این مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه یا آفاده صورت بگیرد و حتی امکان کوشش شود که از کمک های خودسرانه و به صورت مستقیم جلوگیری شود.
پرسش آخر من است آقای فقیری که حکومت طالبان تا کنون چه اقدامی برای کمک رساندن به افغان های آسیب دیده کرده؟
خب چیزی که ما شنیدیم، اگر چه از امام از رسانه ها شنیدیم، فکر میکنم که اونا هم تدابیری گرفته بودن، شاید کمک هایی که اونا وعده کردن از طریق سفارت ترکیه در کابل صورت بگیره. اما خب طبیعی در شرایط حاد و حساس که با وجود آمده و این حادثه، به نظر ما بهتر است که کمک ها در آدرسی که میشه یک جنبه سیاسی دیده نشوه و با یک دید و یک بود انسانی دیده شوه.
زده دشته نه.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته در جریان سخنرانی سالانه خطاب به ملت از دستاوردهای حکومتش در بخش بهبود وضعیت اقتصادی یادآوری کرد. این در حالی است که ارقام بیکاری در ایالات متحده در حال افزایش است و اقتصاددانان میگویند چالش‌های اقتصادی واضحی هنوز وجود ندارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانیش خطاب به ملت حس خوشبینی را نسبت به اقتصاد از خود بروز داد.
تورم در داخل کشور در حال کاهش است. در اینجا قیمت تیل در داخل نسبت به اوج خود $1.50 کاهش یافته است.
اما کارشناسان اقتصادی میگویند که با ورود او به سومین سال ریاست جمهوری خود چالش های اقتصادی وجود دارد و نگرانی در مورد اقتصاد ایالات متحده همچنان ادامه دارد. دان گلترود از پانتون ایالتی مونکلر در نیوجرسی میگوید:
Some would argue we're already in a recession because really our production.
برخی استدلال میکنند که ما در حال حاضر در حال رکود هستیم، زیرا واقعا تولید ما کاهش یافته است.
میزان بیکاری در ایالات متحده به 3.4% رسیده است که پایین‌ترین رقم از سال 1969 است. تولید ناخالص داخلی در ربع سوم و چهارم سال 2022 حدود 3% افزایش یافته است و تورم ایالات متحده در نیمه آخر سال 2022 کاهش یافته است. اما در مجموع سال 2022 بالاترین اوسط تورم را در بیش از 40 سال گذشته ثبت کرد و هنوز هم برخی از مشکلات در زنجیره عرضه وجود دارد. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصاد ایالات متحده کند شود، اما بتواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند. برخی دیگر از اقتصاددانان می‌گویند ما در رکود کم عمق و کوتاه قرار داریم. نیکلاس اس اکونومیدس از پانتون نیویورک می‌گوید:
It's not something that we should worry about it too much, but it's something.
این چیزی نیست که ما خیلی نگران آن باشیم، اما چیزی است که ممکن است چند ماه، شاید 6 ماه طول بکشد.
موضوع دیگر اثرات اقتصادی دراز مدت جنگ در اوکراین است. در حالی که ایالات متحده اثرات محدودی را دیده است، اروپا تحت تأثیر جنگی که وارد دومین سال خود می شود، دست و پنجه نرم می کند. نیکلاس اس اکونومیدس افزود:
The world economy is in a significantly worse.
اقتصاد جهانی در وضعیت بسیار بدتر نسبت به ایالات متحده قرار دارد.
و این بدان ماناست که پتانسیل رکود طولانی تر و عمیق‌تر در اروپا و آسیا وجود دارد. در حالی که رهبران جهان برای تلاطم اقتصادی آماده می شوند، اداره بایدن اکنون به دنبال تولید بیشتر امریکایی است، با این امید که شرکت های خارجی را به ایالات متحده بیاورد. کارشناسان می گویند که این موضوع باعث نگرانی برخی از رهبران اتحادیه اروپا شده است. نیکلاس اس اکونومیدس از پانتون نیویورک می گوید:
They are very worried. I mean, to the extent of, you know, making it a major.
آنها بسیار نگران هستند. تا جایی که می دانید، این موضوع را به موضوع اصلی بحث تبدیل می کند.
از آن جایی که ایالات متحده انگیزه های جدیدی برای تولید داخلی ارائه می دهد، با چالش های متعددی نیز مواجه می شود. دان گلترود از پانتون ایالتی مونتکلیر در نیوجرسی می گوید:
It's very difficult. To bring manufacturing.
بازگرداندن تولید به ایالات متحده به خاطر مسائل محیط زیست، مسائل نظارتی و مسائل مالیاتی بسیار دشوار است.
قانونگذاران ایالات متحده نیز در جریان مذاکرات برای افزایش اندازه قرضه این کشور هستند. چگونگی پایان این مذاکرات تأثیر قطعی بر اقتصاد ایالات متحده در سال آینده خواهد داشت.
یک و نیم سال سلطه طالبان در افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
قانونگذاران ایالات متحده از مقامات ارشاد نظامی ایالات متحده خواستند تا پاسخ داده شود که چرا یک بالون نظارتی چین در فضای ایالات متحده در جریان یک هفته گذشته زودتر هدف قرار نگرفت. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داد که تفصیل آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت که بالون چینایی مظنون به جاسوسی که هفته گذشته در آمریکا هدف قرار گرفت، عامل وسایل بود که ارتباطات حساس را مختل می‌کرد. در همین حال، اعضای کنگره در مورد این که چرا این بالون زودتر از بین برده نشده است، خواستار پاسخ شدند. سناتور جان تست از حزب دموکرات در مورد میگوید:
من فقط به شما میگویم که نمیخواهم یک بالون لعنتی در سراسر ایالات متحده در حرکت باشد، در حالی که توانایی از بین بردن آن را بر فراز جزایر آلوتین داشته باشیم.
اما مقامات ارشد ایالات متحده به قانونگذاران گفتند که این تصمیم که این بالون بر فضای آب هدف قرار داده شود مفید بود. ملیسا دالتون دستیار وزیر دفاع ایالات متحده میگوید:
این امر به ما زمان اضافی داد تا آن را مشاهده کنیم و همزمان دمانایی ها و ظرفیت های استخباراتی جمهوری خلق چین را ارزیابی نماییم. ما آن را از جمع‌آوری اطلاعات مانع شدیم و واضح بود که این کار را کردن می توانستیم، چون می دانستیم که بالون در کجا هست. دوم این که به ما اجازه داد تا روی گزینه های خود فکر کنیم و خطر فرود آمدن پارچه های آن را که سبب آسیب رسانیدن و غیر نظامیان می شد کاهش بخشیم.
سناتورانی که در جلسه محرم برایشان معلومات اضافی در این مورد داده شده بود گفتند که ایالات متحده هنوز هم به اندازه کافی برای مبارزه با همچو تهدیدها اقدام نمی کند.
ما باید دربهای وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی خود را بکوبیم و بگوییم که با این نوع جاسوسی و نظارت که یک نوع جنگ است، قوی تر و هوشیارانه مقابله کنند.
پنتاگون استدلال می کند که بالون هدف قرار گرفته شده اطلاعات مهم در مورد تلاش های نظارتی چین را برملا می سازد. اما بسیاری از جمهوری خواهان از طرز پاسخ دولت بایدن به این واقعه راضی به نظر نمی رسند. سناتور تام کاتن از حزب جمهوری خواه می گوید.
یک تلاش قهرمانانه نمایشی و فریب که هیچ نتیجه ای را همراه نداشت. این اداره هیچ توضیح قابل قبولی برای این که چرا آنها این بالون را زودتر هدف قرار ندادند ندارد.
قانونگذاران ایالات متحده گفتند که این رخداد نقطه عطف کلیدی در روابط ایالات متحده و چین است. سناتور باب مکنز رئیس روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است.
نقض آشکار حاکمیت ما توسط کشوری است که ادعا میکند یک بازیگر مسئول است، یا این یک اشتباه بزرگ توسط برخی از نهادها در دولت چین بود و یا این که یک آزمایش برای معلوم کردن اراده ما بود.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه به اتفاق آرا نامه ای را تصویب کرد که در آن چین را محکوم کرد و از حکومت بایدن در مورد تصمیم گیری زمان سقوط بالون چینایی خواستار پاسخگویی بیشتر شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و گروه های حقوق بشر می گویند که جنایت در میانمار 2 سال پس از کودتای نظامی با وجود تلاش های سازمان ایشین برای میانجیگری ادامه دارد. رسیدگی به این موضوع در دستور کار اندونزیا که حالا ریاست دوره این سازمان را به عهده دارد قرار دارد. گزارش صدای امریکا را از من سحرزی می بشنوید.
در سال 2023 اندونزیا ریاست دوره انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان را از کمبودیا عهده‌دار شد. اما حاکمیت نظامی میانمار که 2 سال پیش با قدرت رسیدن نظامیان آغاز شد، ممکن سایر موارد در دستور کار آسیان را تحت شعاع قرار دهد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید گزارش‌های موثقی مبنی بر سرکوب مخالفین توسط اردوی میانمار وجود دارد که تاکنون به زندانی شدن، شکنجه یا کشته شدن هزاران نفر منجر شده است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا گفته که اگرچه اندونزیا متحد به حل و فصل بحران میانمار است، اما آسیان به گفته وی گروگان درگیری میانمار نخواهد ماند. اندریکا ناتاولوکا کارشناس جنوب شرق آسیا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی است و میگوید
ما تنها مدت کوتاه شاهد ریاست اندونزیا در سازمان آسیان هستیم، اما در حال مشاهده خطوط کلی نحوه برخورد این کشور با بحران میانمار هستیم و تعداد از بیانیه های عمومی مقامات ارشد را دیده ایم.
لوباد بستار پندیتیان وزیر هماهنگ کننده امور بحری و سرمایه گذاری اندونزیا واسط ماه جنوری به مجموعه جهانی اقتصاد در داوس گفت زمان آن رسیده تا رهبران نظامی میانمار کنار بروند تا به افراد واجد شرایط اجازه رهبری داده شود. در همین حال رئیس جمهور ویدودو گفت اندونزیا یکی از جنرال‌های بلندپایه خود را به میانمار می‌فرستد تا در مورد انتقال از حکومت نظامی به غیر نظامی مشاوره دهد. پاتریک ام کرونن رئیس بخش امنیت آسیا و اقیانوس آرام در مؤسسه هاتسن است.
I think Indonesia is serious about wanting to improve the situation in Myanmar.
من فکر میکنم اندونزیا در کارش جدی است که میخواهد وضعیت میانمار را بهبود بخشد، اما فکر میکنم آنها نیز تمایل ندارند که مداخله‌گر به نظر برسند یا هم تلاش‌هایشان به نتایج معکوس منتج شود و آنها به تحریم‌های فراگیر فکر نمیکنند. آنها فکر نمیکنند که متوقف کردن همه گفتگوها بسیار سازنده باشد.
آسیان از زمان تأسیس خود در سال 1967 سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را اتخاذ کرده است. اما رئیس جمهور ویدودو به خبرگزاری رویترز گفت که آماده است در صورت عدم رعایت اجماع میانمار قاطعانه عمل کند، اما درباره اقدامات اندونزیا توضیح بیشتری نداد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا میکنه. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند میسپاریم. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.